گلانه.
دوستان، همون قسم که یک جامعه با همدلی و اتحاد قوی میشه، افکار و اندیشه ها هم با مشورت قوی میشه. میگن ده فکر بسیار قوی تر از یک فکر هست. دیگه همه میدانیم که مشوره چه خیر و برکت هایی داره. درست است، میزان اشتباه و خطای آدم به کمترین میزانش میرسه. مشاوران خوب باعث موفقیت های آدمی میشن. امام موسی کاظم علیه السلام میفرمایند مشورت با عاقل خیرخواه خجستگی، برکت، رشد و توفیقی از سوی خداوند است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم تا شنبه انشاءالله. بدرود.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah, 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 All
با اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
دعوت از وزیر بهداشت ایران برای سفر به افغانستان، تاکید طالبان بر بازپسگیری هلیکوپترهای دولت سابق و بازتاب صفای رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه بهداشت و سلامت به افغانستان سفر می‌کند. وزارت بهداشت حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد قلندر عباد مسئول این وزارتخانه که به تهران سفر کرده است پس از دیدار با بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ایران از وی برای سفر به کابل دعوت کرده است. در این دیدار دو طرف درباره تقویت همکاری ها در حوزه سلامت، آموزش کادر درمان افغانستان، همکاری در زمینه بهداشت و سلامت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران، درمان تخصصی بیماری های چشمی، ایجاد مرکز تخصصی درمان سرطان در افغانستان و پیگیری روند اتمام پروژه شفاخانه تخصصی 200 بستر بیماری‌های قلبی در بامیان تبادل نظر کردند. دکتر نوراللهی در این دیدار با ضروری خواندن همکاری‌های دو جانبه در بخش سلامت با اعلام اینکه کار ساختمانی شفاخانه تخصصی قلب در بامیان افغانستان به اتمام رسیده است اظهار داشت و زودی تجهیزات این شفاخانه نیز به افغانستان ارسال خواهد شد. نوراللهی با اشاره به همکاری‌های دو جانبه ایران و افغانستان گفت باید بر اساس ارزش‌های دینی، فرهنگی و زبانی تسهیلات بین دو کشور در بخش درمان ایجاد کنیم. وزیر صحت عامه حکومت طالبان عملکرد بخش بهداشت افغانستان در 20 سال گذشته را ضعیف و غیر قابل دفاع دانست. قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت طالبان در حاشیه اختتامیه نخستین اجلاس مدیران انتقال خون کشورهای عضو گروه 5 یا G5 در تهران به خبرگزاری آوا گفت در 20 سال گذشته در بخش بهداشت اقدامات مهمی انجام نشده، در حالی که از زمان قدرت گرفتن دوباره در اوت 2021 تا کنون 200 مرکز درمانی ساخته شده است. وزیر بهداشت حکومت طالبان با اشاره به برنامه‌ریزی این حکومت برای ساخت 600 مرکز درمانی در ولایات مختلف افغانستان گفت تصمیم داریم خدمات صحی را به مناطقی که دسترسی به این خدمات ندارند برسانیم. قلندر عباد با ثمر بخش خواندن سفرش به تهران گفت این سفر دیدارهای زیادی با مقامات بهداشتی ایران داشته و در این دیدارها در خصوص آموزش کادر درمانی افغانستان و حمایت دارویی و تجهیزاتی پزشکی کشور توافقات خوبی شده است. وزیر بهداشت طالبان همچنین گفت در آینده نزدیک هیئت از وزارت بهداشت ایران به افغانستان سفر خواهد داشت. سخنگوی حکومت طالبان تأکید کرد طیارات و هلیکوپترهایی که پس از سرنگونی دولت سابق به کشورهای همسایه انتقال یافت متعلق به مردم این کشور است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به مالکیت مردم افغانستان بر هلیکوپترها و طیارات منتقل شده از دولت پیشین در کشورهای همسایه تأکید کرد. هلیکوپترهایی که در پی سرنگونی دولت پیشین افغانستان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان انتقال داده شده است هیچگاه به دست مخالفان نظام حاکم در این کشور نخواهد رسید. ذبیح‌الله مجاهد همچنین تصریح کرد رایزنی هایی با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان برای چگونگی بازگرداندن این چرخبال‌ها صورت گرفته است. سخنگوی حکومت طالبان خاطر نشان کرد هلیکوپترها و طیارات بازمانده از دولت سابق در این کشور تحت مالکیت مردم افغانستان است، بنابراین موضوع بازگرداندن آنها حل شدنی است. برخی کارشناسان سخنان اخیر سخنگوی حکومت افغانستان را واکنش به اظهارات مداخله جویانه بعضی فرماندهان سنتکام مبنی بر اینکه طیارات نظامی منتقل شده از افغانستان به تاجیکستان و دولت حاکم کنونی در افغانستان سپرده نمی شود و آمریکا با حکومت تاجیکستان همکاری می کند تا بهترین راه استفاده و حفظ مؤثر از این هلیکوپترها را پیدا کند می دانند. سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در دیدار با شماری از سرمایه‌گذاران کشور ترکیه در مورد سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های آب و انرژی، تطبیق پروژه‌های زیربنایی، ایجاد دفتر مشترک در افغانستان و ترکیه صحبت نمودند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
غلام جیلانی حق‌پرست سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌گوید که عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت با شماری از سرمایه‌گذاران ترکی از جمله رئیس شرکت TSA که به تازگی به کابل آمدند دیدار و در مورد ایجاد دفترهای مشترک در افغانستان و ترکیه، جذب سرمایه‌گذاران ترکی در افغانستان و تطبیق پروژه‌های زیربنایی و همچنان تولید انرژی بحث و گفتگو کردند.
بتون واسطه از وقت به وقت افغانستان ترغلی دی په افغانستان کې د انرژي د تولید په برخه کې د پانګولې په حق لا خپل لیوالتیا خودلې ده. د اوبو انرژي وزارت مسؤلینو سره په عمومیاتو باندې لومړنۍ خبرې کړې دي.
از سوی هم عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید با وجود علاقمندی های زیاد برای سرمایه گذاری در افغانستان از سوی کشورهای منطقه و همسایه، اما تا زمانی که مشکلات سیاسی افغانستان با جهان حل نگردد مشکلات سکتور خصوصی هم حل نشده و سرمایه گذاران خارجی وارد کار عملی در افغانستان نخواهند شد.
ببینید باز هم کل گپا بر میخوره به حل مشکلات سیاسی. تا زمانی که محدودیت ها برداشته نشود، تا زمانی که تظاهرات بالای افغانستان که وضع شده ای رفع نشه، ما امیدوار به این نیستم که ما بتانیم در کلام سکتور پیشرفت داشته باشیم. اگرچه علاقمندی خیلی زیاد است، اما متاسفانه تا هنوز عملا اقدام نشده. علاقمندی چینایی ها، ایرانی ها و ترک ها و اکثر کشورها خیلی بلنده، چون اونمو به سر مناسب در افغانستان فعلا مهیا شده.
با این حال عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این دیدار با سرمایه‌گذاران ترکی اطمینان داده که نهادهای زیربط با آنها همکاری همه جانبه خواهند کرد و تاکید کرده که در اول باید هماهنگی با کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان صورت بگیرد و پس از آن برای تطبیق برنامه‌های انکشافی از سوی سرمایه‌گذاران این وزارت اقدام خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. دی پی آی آلمان با انتشار خبری میگوید برلین قصد دارد پروژه‌های ویژه خود را که قبلا در افغانستان اجرا می‌کرده است با وجود وضع محدودیت‌های طالبان درباره زنان از سر بگیرد. سونیا شولتز وزیر همکاری اقتصادی و انکشافی آلمان روز گذشته در برلین اعلام کرد که در کار این پروژه‌ها اصل با زنان برای زنان در نظر گرفته شده است. روزنامه آلمانی زدویچ سایتونگ از این تصمیم برای اولین بار خبر داده است. دولت آلمان میگوید تا زمانی که زنان افغان در پروژه ها کار کنند برای حفظ خدمات اولیه با آنها متعهد است. چند پیش و به دنبال وضع برخی مقررات محدود کننده از سوی دولت کابل، وزیر همکاری اقتصادی و انکشاف آلمان کار پروژه های حمایت از نیازهای اساسی مردم افغانستان را به طور موقت به حالت تعلیق در آورده بود که با اعلام این خبر به نظر می رسد تعلیق مذکور برطرف شده است. سونیا شول ضمن تقاضای رفع محدودیت های وضع شده برای زنان و دختران در افغانستان گفت با توجه به بحران شدید انسانی آلمان باید به حمایت از مردم افغانستان متعهد بماند. بر اساس گزارش دی پی آی آلمان، اگر آلمان سیاست های انکشافی خود را در افغانستان متوقف کند، زنانی که می توانند به کارشان ادامه دهند از دو طرف مجازات می شوند. شولتز می گوید متوقف کردن کار این پروژه ها شغل زنانی را که اجازه کار دارند و می خواهند کار کنند از آنها گرفته و آنها را با مشکلات بیشتری روبرو می کند. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی از آزادی 200 شهروند افغانستانی از جمله کودکان و زنان از زندانهای پاکستان خبر داد. گفته می شود افراد آزاد شده از زندانهای ایالت سند به افغانستان منتقل شدند. کنسولگری افغانستان با بیان اینکه تعداد 170 نفر از زندانهای کراچی و 30 نفر دیگر از زندانهای لارکنه و سکر آزاد و به افغانستان منتقل شدند، از آن داشت پلیس پاکستان افغانستانی هایی را که سند اقامت نداشته باشند و به صورت غیر قانونی به این کشور رفتند بازداشت و زندانی می کند. کنسولگری افغانستان در کراچی همچنین می افزاید تا کنون 1200 شهروند افغانستانی از زندانهای پاکستان آزاد شده اند. پس از سقوط دولت پیشین افغانستان شماری از شهروندان این کشور و کشورهای همسایه همچون پاکستان مهاجرت غیر قانونی داشتند. یک نهاد بین المللی افغانستان را چهارمین کشور با بالاترین سطح جرایم در سطح جهان معرفی کرده و گفته است جرایم جنایی در افغانستان به صورت سرسام‌آوری در حال افزایش است. نهاد بین المللی بررسی نفوذ جهان در تازه‌ترین گزارش خود افغانستان را در رده‌بندی جهانی چهارمین کشور با بالاترین سطح جرایم در جهان معرفی کرده است. باز هم گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
سازمان بین المللی بررسی نفوذ جهان در جدیدترین گزارش خود افغانستان را در رده‌بندی جهانی چهارمین کشور با بالاترین سطح جرایم در جهان معرفی کرده است. با ترتیب پس از ونزوئلا، پاپوگینی جدید، آفریقای جنوبی و سپس افغانستان با بالاترین سطح فساد، ترور، قاچاق مواد مخدر و همچنان آدم ربایی یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان معرفی شده است. در همین حال، سامی سانگزای آگاه مسائل اقتصادی میگوید که چالش‌های اقتصادی موجود در کشور سبب شده تا مردم دست به اعمال غیرقانونی بزنند.
با آمدن طالبان فقر مهلک حاکم است، قحطی است، برای همه واضح است. طالبان از مردم فرصت کاری را گرفتند و حال سرمایه از کشور بیرون شد، اقتصاد رکود کرد، همه مسائل دست به هم داده، مردم برای زنده ماندن مجبور میشن دست به جرائم بزنن.
از سوی هم خالد موحد آگاه مسائل امنیتی میگوید اکنون در افغانستان افزایش قاچاق مواد مخدر و تقویت شبکه‌های جرمی در جریان است.
که بحث پولشویی، جرائم پولشویی، فساد اداری و تقویت شبکه‌های جرمی و این عرصه در حال حاضر ما به صورت موازی و بخش قاچاق مواد مخدر در افغانستان موجود است و اصلا خطرناکتر بحث فساد اداری است در مقابل پول انگفته که این کارتل ها و شبکه های جرمی در اختیار مسئولین میمانند اونا را به نوع تطمیع میکنند در صورت که تطمیع نشن او را به بسیار سادگی میتونند که از سر راه هم برد.
افغانستان قبل از حاکم شدن طالبان در میان کشورهای با جرایم بالا در جایگاه هفتم قرار داشت. با این حال به گفته آگاهان افغانستان تنها با جرایم ثبت شده سود سپلهی داشته است و بسیار از جرایم و رفتارهای غیرقانونی اکنون ثبت نمی شود. مقامات حکومت طالبان هم گزارش نهادهای بین المللی که نشان دهنده وخامت اوضاع بشری و ناامنی هاست را پیوسته رد کرده و می گویند اکنون امنیت در سراسر کشور برقرار شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
در پایان سفر سه روزه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین، منابع رسانه‌ای گزارش دادند شی جین پینگ دعوت همتای ایرانی برای سفر به ایران را پذیرفته است. در بیانیه مشترک چین و ایران که در آخرین روز سفر سه روزه ابراهیم رئیسی به پکن منتشر شد، جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نشد. در این بیانیه همچنین آمده است چین قاطعانه با مداخله خارجی در امور داخلی ایران و تضعیف امنیت و ثبات آن مخالف است. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین هم گزارش داد چین و ایران در بیانیه مشترکی که امروز منتشر شد توافق کردند اجرای طرح‌های همکاری را تسریع کنند، از منافع اصلی یکدیگر حمایت نمایند و بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس برای امنیت انرژی جهان تاکید کنند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی و برای دیدار رسمی به چین سفر کرده بود، صبح امروز وارد میدان هوایی مهرآباد تهران شد. تحلیل بیشتری داریم پیرامون این موضوع که در بخش دوم همین مجموعه خبری تقدیم حضورتان خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران گفت توافق‌های بسیار خوبی درباره رفع موانع اجرای کامل برنامه همکاری جامعه 25 ساله بین رئیسان جمهوری ایران و چین حاصل شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با چین درباره توافق‌های حاصل شده در این سفر افزود، فرصت دیدار و گفتگوهای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین کمک کرد تا ابعاد متنوع همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و چین در سطح سران دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه توافق‌های بسیار خوبی در خصوص رفع موانع برای اجرای کامل برنامه جامعه همکاری‌های 25 ساله بین دو رئیس جمهوری ایران و چین حاصل شد، تصریح کرد. خوشبختانه وزیران زیرربط و به ویژه تیم اقتصادی دو دولت برای اجرای این توافقنامه گفتگوها کردند. یک شبکه خبری چینی در گزارشی پیرامون صفحه رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن نوشت، ایران راهبرد نگاه به شرق خود را تقویت کرده و صفحه رئیسی به چین نقطه عطف روابط تهران و پکن است. وبگاه شبکه خبری چینی CGTN در گزارشی در زمینه صفحه رئیس جمهوری ایران به چین نوشت، سفر آیت الله ابراهیم رئیسی به پکن اولین سفر او به یکی از کشورهای آسیای شرقی است و صفحه رئیس جمهوری ایران نمونه ای از سطح بالای اعتماد متقابل بین چین و ایران و نقطه عطفی در روابط دو جانبه دو کشور است. این گزارش افزود در مورد مسائل سیاسی نیز دو کشور ایران و چین قصد دارند بر سر موضوعات مهم بین المللی و خاورمیانه از جمله درگیری روسیه و اوکراین، بحران افغانستان، سوریه و یمن با هم هماهنگ شوند. شبکه خبری چینی CGTN در پایان با اشاره به عضویت جدید ایران در سازمان همکاری شانگهای یادآور شده که برای چین نیز ایران همیشه یک دوست خوب و شریک همکاری بوده و روابط دو جانبه بین دو کشور طرح ابتکاری کمربند جاده ابریشم را ارتقا می‌بخشد و نظم بین المللی عادلانه‌تر و معقول‌تری را ایجاد می‌کند. و رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران نور نیوز در توییتر نوشت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به شکل ضمنی گزارش NBC درباره مذاکره برای زندانیان این کشور و عوامل مسدود شده ایران را تایید کرد. با درخواست واشنگتن و موافقت تهران، مذاکرات غیر مستقیم و نتیجه بخش انجام شده، اما نهایی شدن توافقات در حال مذاکره نیازمند صداقت و نبود سیاسی کاری آنهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادعای یک رسانه آمریکایی مبنی بر مذاکرات غیر مستقیم این کشور با ایرانیان درباره تبادل زندانیان و آزادسازی اموال مسدود شده ایران را رد نکرد و گفت که واشنگتن همواره برای آزادی شهروندان خود تلاش می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره سفر راب مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران به عمان، گفت او در دیدارهای خود در عمان درباره مسائل مربوط به ایران گفتگو کرده است. همانطور که می‌دانید، راب مالی فرستاده ویژه برای ایران است. بنابراین می‌توانید تصور کنید که تمام تعاملات او در درجه اول بر روی ایران متمرکز خواهد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دعوت از وزیر بهداشت ایران برای سفر به افغانستان. تاکید طالبان بر بازپسگیری هلیکوپترهای دولت سابق و بازتاب صفحه رئیس جمهوری اسلامی ایران و چین. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات اخیر رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی را درباره حضور 6000 جنگجوی داعشی در افغانستان رد کرد و خواستار آن شد که از بزرگنمایی و اظهارات مبتنی بر معلومات نادرست خودداری شود. رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی اخیراً از فعالیت 6500 جنگجوی داعش در افغانستان خبر داده و گفته بود بیشتر آنها در امتداد مرز جنوبی تاجیکستان مستقر هستند. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای نهضت‌یار، نگرانی های امنیتی سازمان پیمان امنیت جمعی از جانب داعش در افغانستان به نظر شما چقدر میتونه واقعیت داشته باشد که مطرح شده در حالی که حکومت طالبان حضور نیرومند گروه های دهشت افغان را در افغانستان رد میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر فراوان از شما، هم همونطوری که شما در جریان هستید، بعد از آمدن نظام امارات اسلامی در افغانستان وضعیت شکل دیگری رقم خورد و این به مذاق کشورها و خصوص آمریکایی ها درست نیامد و سرانجام آنها در صدد بعضی از توطئه ها علیه نظام هستند. و از جانب دیگر هم شما میدانید که هنوز در افغانستان یک سیاست روشن که بتوانه کشورهای منطقه و خصوص کشورهای قدرت‌های جهان را اینها را خاطر جمعی بده و اصلا وجود نداره و استراتژی بلند مدت بر افغانستان ترسیم نشده و حضور داعش در افغانستان یک حضور خیلی که در بعض جای ها اینا توسط ابو امریکایی ها با چی میشه و اندازی میشه و اینا در صدد عزیزی هستن که نشان بتن که دولت را به شکل تضعیف نشان بده و سرانجام این دولت را به دنیا نشان بده که چند چیزی که بر جامعه جهانی اینا پیشکش کردن ناتوان است.
خب شما هم اشاره کردین که داعش توان زیاده نداره. حکومت طالبان هم بارها اطمینان داده که اجازه نمیدهند خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود. پس به نظر شما چرا چنین نگرانی های مطرح میشه؟
خب جای نگرانی هم از اوقات داره، به خاطر اینکه یک سیاست شفاف و علنیه که طالبان داشته باشه وجود نداره و این امر باعث از این میشن که دنیا به یک دید دیگری به این موضوع بینگرد و باید یک سیاست شفاف علنی که او بتوانه هم منطقه و هم کشورهای قدرت‌های جهان و خصوص کشورهای منطقه‌ای را اینا را به یک بحث تأمین صلح وادار بسازد و این بحث برمیگرده، برای که اینا سیاستشون سیاست واضح و آشکار نیست. و از جانب دیگه هم شما در جریان هستین از لحاظ اینکه افغانستان کشور سنتی مذهبی است که در اینجا دو فرقه به خصوص حنفی ها و جعفری ها اینجا حضور دارن و حضور داعش که یک حضور ناشناخته و به خصوص این حضور از اینا یا جایگاه از اینا در بین مردم افغانستان چندان وجود و حضور ندارن و او اساس هستن که بحث از داعش و حضور داعش در افغانستانی جزئی که از طریق امریکایی ها مطرح میشد و سرانجام امریکایی ها در صدد هستن که داعش را پرقدرت نشان بده و دولت را تضعیف بکنه و سرانجام مردم را نگران بسازن به او اساس است که اینا تبلیغات سویر علیه دولت و نظام و اینا رو اندازی کردن.
خب شما اشاره کردین که داعش به اساس اندیشه هایی که مطرح میکنه در افغانستان چندان جای نداره، چرا دو فرقه اسلامی در اینجا قدرت و قوت بیشتر داره؟ چرا شماری از کشورها از جمله آمریکا میخواهد که افغانستان را نامن جلوه بده؟ هدفشون چی است؟
شما میفهمین که امریکا در افغانستان شکست فاحش خورد و سرانجام یک قدرت هژمونیش بدل شد به ذلت بسیار بده که اینا را شبانه از این مملکت فرار کردن و این افغانستان با یک استراتیجی بسیار کلام در نظر داشتن که از این طریق بتوانند کشورهای منطقه و به خصوص قدرت‌های جهان را تحت فشار و هژمون و تک‌صدایی خود قرار بده که در این مرحله آمریکایی‌ها ناکام مانده و آمریکایی‌ها از اینجا مایوس شدن و در یک گل بسیار محکم در قطر اینا خوردن که اصلا قابل جبران بر از اینا نیستن و ناگزیرن که به این سیاستشون ادامه بدن و داعش را بزرگ نمایی بکنن و سرانجام داعش را طور جلوه بدن که این میتونه نظام سقوط بده.
با عنوان آخرین سوال بفرمایید که داعش چه پدیده سیرکی خلق کرده؟
شما میبینین که داعش حضورش از کشورهای آسیایی شروع شد، بخصوص از عراق و سوریه و اینا، و اینا پدیده غربی است و انتقال از یا در افغانستان هم توسط غربی ها و بخصوص دولت غنی انتقال اینا صورت گرفت و توسط هلیکوپترها و بعضی مناطق اینا بردن به نام داعش که اصلا اینا داعش هم نیستن و نبودن هم و سرانجام یک تعداد افراد اشخاصی بودن که اونا هم دوباره برگشتن و از این کردهشان پشیمان شدن که اینا در صفوف امریکا قرار گرفت.
چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، در پایان سفر سه روزه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین، منابع رسانه‌ای گزارش دادند که شی جین پینگ دعوت همتای ایرانی برای سفر به ایران را پذیرفته است. در بیانیه مشترک چین و ایران که در آخرین روز سفر سه روزه ابراهیم رئیسی به پکن منتشر شد، جزئیات بیشتری در این ارتباط ارائه نشده است. اما در ارتباط با اهمیت سفر دکتر رئیسی به چین و اهمیت ارتباطات بین ایران و چین، دعوت میکنم کارشناسی آقایان دکتر محمد رضا بهادرخانی کارشناس بین الملل و همچنین دکتر فرشید باقریان کارشناس روابط بین الملل را شنونده باشید.
با توجه به در واقع سیاست نگاه به شرقی که در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران وجود داره، همواره روابط با کشورهای شرق و کشورهای همسایه در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده. به عنوان نمونه تأکیدی که مقام معظم رهبری در خصوص سیاست نگاه به شرق داشته، من فرمایش ایشون رو اینجا میخونم. ایشون فرمودن در سیاست خارجی ترجیح شرق به غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران یکی از اولویت‌های امروز ماست. این به این معنا نیست که ما حالا تو این سیاست نگاه به شرقمون بی توجه باشیم به کشورهای غربی. با توجه به اون بی‌اعتمادی که آمریکا و اروپا به وجود آورده، سیاست خارجی ما رو سوق داده به سمت در واقع تأمین منافع ملی از طریق رابطه با کشورهای همسایه و کشورهایی که حالا در شرق آسیا یا سیاست نگاه به شرق حتی میتونه کشورهای عضو بریکس که در آمریکای جنوبی هم وجود دارن، به عنوان مثال برزیل، رابطه با اونها رو در بر بگیری. یعنی کشورهایی که میخوان به صورت مستقل مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی رو پیش بگیرن. خب کشورهای همسایه ما 15 کشور همسایه داریم که اگه روابط تجاری و اقتصادیمون رو در واقع با اینها افزایش بدیم، این میتونه در واقع یک نوع مجاهدتی باشه در مسیر توسعه اقتصاد پایدار با کشورهای همسایه.
آقای متشکرم. آقای دکتر باقریان، چقدر این گونه سفرها و حالا خود سفری چی در کنارش این گونه قراردادهایی که به هر حال بسته میشه و این دستاوردهایی که به هر حال در پی این سفرها وجود داره، باعث میشه که تمایل کشورهای دیگه و رقبای اون کشورها هم برای توسعه روابط با کشورمون بیشتر بشه. آیا این اصلا شدنی هست؟ این قابل تصور هستش این قضیه؟
در فلسفه موضوعی داریم به اسم نیروی فعل که نقیض این یا در مقابل نیروی انفعال قرار میگیره. وقتی که فعلی وارد میشه، یعنی قیام اراده صورت میگیره و شما نیروی وارد میکنید، مثال میزنم اینو در یه جایی هم در واقع آوردم خدمتتون، شما میخواین به آهنی برای ذوب کردنش نیروی وارد کنید، این نیروی یک تمایلی هم در مقابلش در آهن داره برای ذوب شدن. به همین دلیل وقتی شما مثالی عرض میکنم براتون، فکر کنید که فرض مقال که مقال نیست که قرار شد که چینی ها از کریدور ایران برای ورود به اتحادیه اروپا استفاده کنن، یعنی از طریق ایران، حالا کشور بعدی رو اسم نیاریم، و دریای سیاه و الاخر. آیا به نظر شما نیروی فعلی که از جانب چین داره اعمال میشه و ما به عنوان گذرگاه واسط هستیم، در مقابلش نیروی انفعال چه خواهد بود؟ صفر خواهد بود، چون اونا هم از این موضوع منتفع میشن. چه منظورم میشه؟ یعنی که ما باید نیروی انفعال دیگران رو در خودمون ذخیره کنیم، به دنبال ذخیره انرژی باشیم. ما اینجا باید سعی کنیم کمتر بپردازیم به مسائل عایشه‌ای و استفاده کنیم از این مسئله که ما ذخیره استراتژیک نیرو داشته باشیم. ببینید، بیت المال تنها پول نیست، یعنی ثروت تنها این نیست، آبروی شما، آبروی بنده، شرف ما هم پوله، همه اینا بیت المال حساب میشه. بزرگم میگم همه بیت المال است. ما باید یک اعتبار بدیم به جامعه مدنی ایران، اعتبار بدیم به جامعه ایران، اعتبار بدیم تجارمون. هدف بعدی جنگ ترکیبی تجار ماست، دقیقاً هدف بعدی تجار ماست. ببینید، روی زنها سرمایه‌گذاری کردن، روی هنرمندا سرمایه‌گذاری کردن، روی فوتبالی سرمایه‌گذاری کردن، هدف بعدی تجاره، چون بعد از تجار دیگه صنف دیگه نمیمونه که با دنیا در ارتباط باشه. به همین دلیل ما باید قبل از اینکه این تجار در معرض خطراتی در جنگ ترکیبی در آن قسمت دنیا قرار بگیره، ما اینا رو به شرق ارسال کنیم. چه منظورم میشه؟ به همین دلیل من این سفر رو دستاوردشو عرض می‌کنم، هنوز بیانات از جانب رئیس جمهور ایراد نشده، ولی دستاوردشو به این سمت میدم. مضاف بر این که ما در غرب چین قرار گرفتیم، یادمون باشه اونا نگاه به غربشون با ما تکمیل میشه، گذر ما گذرگاه غرب اون هستیم. من خاطرم هست یکی از برنامه‌ها یک ویدئویی بود میگفتش که ایران عامل یا جایگاه انتقال شرق به غرب. این مغالطه است، هر کشوری شرق رو به غرب متصل میکنه دیگه، این نیازی است، مغالطه است. ولی وقتی ما میخوایم به ژئوپلیتیک خودمون به عنوان یک نیرو، به عنوان نیرو بهش نگاه کنیم، اشراف پیدا کنیم، ببین ما یک کشور پهناور هستیم، کشور وسیع هستیم، کشور وسیعی که امنیتش هزینه برداره، خیلی برداره، خیلی هزینه زیادی باید بدیم. برای اینجا ما مطالبه داریم علیه ایران، مطالبه سرزمینی داریم علیه ایران، همون چیزی که عرض کردم خدمتتون. همین مسئله مطالبه سرزمینی که آقای شی در سفرش به عربستان سعودی گفت، امروز با این مسئله قرارداد نقض شد. پس صبر ما میتونه اینجوری جواب بده، نیاز نیست ما برای هر مسئله پاسخی بلافاصله آماده بکنیم. مورد اول. مورد دوم اینه که اگر ما بتونیم صبر رو پیشه کنیم در دستگاه دیپلماسی، در دستگاه سیاست خارجیمون داریم، در دیپلماسی نداریم، بتونیم پیشه کنیم و یک دستی در بیانات در کل کشور وجود بیاد و انرژی رو ذخیره کنیم، مطمئن باشید که اتحادیه اروپا هم به سمت ما خواهد اومد. یک دلیلش چیه؟ اگر اتحادیه اروپایی که در حال حاضر محکوم 800 میلیارد دلار از چین خریداری میکنه و یک روزی سرمایه گذاری ایران چین رو در خاک ایران دید و کالایی با منشأ ایرانی دید، رفتارش با ایران عوض خواهد شد. مجبور رفتارش عوض کنه. بعد از این صبر اینجا به درد ما میخوره. دوم اینه که به حال عرض میکنن مسئله روسیه مسئله لاینحله. من صراحتا وام میکنم قربانی دوم جنگ اوکراین ما هستیم، ایران در حال حاضر، چون نیروزم عرض کردم اگه یک روزی جنگ اوکراین پایان یافت، قرار شد در بازسازی اوکراین همه دنیا مشارکت کنه، آیا دولت اوکراین به ما اجازه میده که وارد بشیم؟ خیر، اجازه نمیده. پس ما اگر که جهانو که نمیتونیم، منطقه رو بتونیم به سمت یک در واقع جهش ببریم که تولید انجام بدیم، اونم با دوستی ها و پیوند های گذشتمون، نیازی خیلی به پیوند های جدید نیست. توماس هابز یه جمله جالبی داره، میگه لباس کهنه رو با وصله نو وصله نکنید. چین یک همپیمان قدیمی ماست، فکر میکنم از بعد از انقلاب، بعد از اینکه ژاپن رتبه اول داشت، بعد از ژاپن، آلمان و ژاپن، چینی ها احراز کردن رتبه اقتصاد ما رو. ما باید از همینا استفاده کنیم، این پیوندهای قدیمی استفاده کنیم. به همین دلیل هر کسی به دنبال فروختن کالای خودشه در این دنیا، هر کسی، ما چرا نباشیم؟ یعنی ما باید در سیاست خارجی که در دنیا مبتنی بر رئالیسم محض، من اصلا به چیز دیگه ای نمیتونم فکر کنم متأسفانه، رئالیسم محض، حتی ما خود ایران هم، ما کشوری که سه ارتش داره با این پهناوری، یعنی سه گروه مسلح داره، نیروی مسلح داره، نمیتونه غیر از ایدئالیسم فکر کنه، مثلا تصور متافیزیکیش فهم کنه. آلمان ببینید درگیر امپراتوری و کودتاست، هنوز هنوز خیلی دارن متافیزیکی فکر میکنن، لهستان متافیزیکی فکر میکنه، روسیه متافیزیکی فکر میکنه. ما هم حالا ما نمیگیم که ما به دنبال این هستیم که سرزمین‌های اشغال شده قدیمی رو یا از ما گرفته شده قدیمی رو بر اساس مکتب ایردنتیسم بریم و اینا رو احیا بکنیم، نه ما هم دنبال هم چیزی نیستیم، نمیشه، ما کنوانسیون ژنو پذیرفتیم تموم شده، ولی میتونیم به عنوان اقتصاد حاکمیت به وجود بیاریم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز. من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. قریه دهن حصارک آخرین نقطه مربوط به هرات بزرگ است که بعد از آن در امتداد ساحات غربی وارد ولایت غور می شویم. روستای کوچک و سرسبز که شکوفاییش را مدیون همسایگی با هریرود است. رودخانه نسبتاً طویل که از شانه غور مرتفع سرچشمه می‌گیرد و در مسیر خودش قریه‌ها را و شهرها را یکی یکی سیراب می‌سازد. دهن حصارک با زمین‌های زراعتیش ما را با طرف غور و نقاط بالادست تر بدرقه می‌کند و هریرود گاهی باریک می‌شود در تنگی‌ها و گاه با فراغ خاطر برباز می‌کند در همواری‌ها. و مهمترین نقاط مسکونی غور هم ترجیح دادند که در همسایگی هریرود بنا شوند. آخر آب است که آبادی می آورد. راستی یکی از خصوصیت جالب مناطق مرکزی و خصوصاً غور این است که مردان و زنان پا و پای هم کار و تلاش دارند و زحمت می کشند.
ولایت غور مثل ولایت سایر ولایت مرکزی مثل بامیان دایکنده یک ولایت کوهستانی و زراعت پیشه است. همه مرد و زن در امور زراعتی اینا مصروف کار و زحمت و تلاش هستند. خانم در کنار مرد دوش و دوش اینا در کار امور بر علاوه امور منزل در کار زراعت و مالداری اینا مصروف کار است.
سفر خود نقطه به نقطه در غور ادامه می‌دهیم. دهن سوربان و دهن غوک و کمنج را پشت سر می‌گذاریم و جاده گاهی به دلیل تنگی مسیر مجبور می‌شود که از رودخانه فاصله بگیرد. اما موقتی است و باز هم می‌رسند. هریرود را رو به بالا دست‌ها پای می‌گیریم تا ما را با نقاط بیشتری از غور آشنا بسازد. کمی در امتداد جنوب در دوراهی سرکسما راهی به سوی چغچران است و راهی به سوی دهقازی. این راه ها را به همین سادگی که یاد می کنیم نمی شود طی کرد، چون مسافرت در راه های صعب العبور با کمترین توسعه ساعت ها و روزها طول می کشد و اگر کسی خدای نخواسته مریض عاجل یا کار فوری داشته باشد با مشکلات زیادی روبرو می شود. دوستان شنونده، بریم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر.
دوستان عزیز شنونده، ارتباط برقرار شده با جناب آقای نبی ساقی که از خودشان میخواییم یک معرفی دقیق تر از خودشان و مصروفیت هایی که دارن برای ما داشته باشن، بعد سوالاتی رو خدمتشان مطرح خواهد کردیم.
سرفراز باشیم، سلام و عرض میکنم خدمت شما و شنونده های شما. نبی ساقی هستم از ولایت غور، مدر مسئول ماهنامه 21 و استاد دارالمعلمین.
زنده باشین. یقینا شما در ارتباط رسانه‌ای و مطبوعاتی که با اقشار مختلف دارین متوجه چالش‌ها و مشکلات منطقه‌ای که خود شما هستین شدین. برای ما یک صحبت داشته باشین که چه موضوعات زیادتر مطرح است؟
ولایت ما که یک ولایت عقب مانده است و از لحاظ آموزش پرورش و سطح سواد عمومی در حد بسیار پایین قرار داره، طبیعتاً ناگویی‌های مردم در اینجا نسبت به دیگه ولایت‌ها بیشتره. از لحاظ مردم این نقطه قوت در ولایت غور است که در این 10 سال گذشته ولایت غور یک از ولایت‌های امن بوده، یعنی مردم دوست ندارن که جنگ باشه و بی‌نظمی باشه و نقض حقوق بشر باشه و کشتن باشه و این مسائل. بنابراین این زمینه کار حقوق بشری در اینجا مساعد است که سطح دانش آگاهی بالا بره و تعداد کثیری از اطفال و از دانش آموزای این ولایت به مکاتب میرن. حدود 600 تا مکتب و مدرسه به اصطلاح به این ولایت هست و اینا ما امیدواریم که این زمینه های آمادگی مردم برای همکاری، برای آموزش و پرورش و گرفتن آگاهی ها و اکسل عمل مرسی میشون ندارن در برابر این مسائل ممکن است در آینده ها وضعیت بهتر داشته باشه.
تشکر میکنیم جناب آقای نبی ساقی.
سرفراز باشین. دیگه خداحافظ میگم امروز شما و تمام شنونده های شما رو سلام عرض میکنم. موفق باشین.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
الو، سلام علیکم. سلام علیکم، من نصیر مجاب هستم از رادیو دری. چی حال دارین؟ خوب هستین؟
سلام، خوب هستید؟ شما خوب هست؟
زنده باشین جانتان جور. پیامک زده بودین که براتون زنگ بزنیم. میشه خودتون رو معرفی کنین و کدام ولایت هستین؟
تشکر، سلامت باشین. من زینب هستم از کابل. دیروز پیام داده بودم در شما، خیلی خوش هستم که برای ما زنگ زدین. تشکر از شما. ما همیشه برنامه شما منتخب می‌کنیم، خیلی برنامه خوب دارین. تشکر از شما، از برنامه شما، از همه همکارای شما.
زنده باشین جانتان جور. از خودتان بیشتر میگین، از خانوادهتان و ای که چی مصروفیت ها دارین، چقدر درس خواندین؟
تشکر، سلامت باشین. ما اصلا درس مخ نخوندیم، قبلا در ولایت غور بودیم، همیشه با برنامه شما گوش میکنیم. اول فعلا یکو هفته دو هفته میشه برنامه شما گوش میکنیم. خیلی خوشحالم امروز.
زنده باشین. از ولایت غور چطور آمدین؟ خیریت بود اونجا به خاطر مشکلات اینا آمدین؟ چه قسمی شده؟
کجا آمدین؟ موج نبود دیگه، اقتصاد ما ضعیف بود، کسی نبود در ما کمک کنه. از اونجا آمدیم در چیز فیلان که در ایراد، باز از اونجا دو ما میشه اینجا کابل هستم. ما همیشه شنوندی برنامهشون بودم. تشکر از شما، خیلی خوش شدم از شما.
زنده باشین جانتان جور، خوشحال میشیم که بازم با ارتباط با شما باشیم.
تشکر، سلامت باشیم. ما خیلی خوشحال هستم از اینکه برای ما زنگ زدین. اصلا نمیدونم چی بگم با شما.
خواهش میکنم، زنده باشین، بخیر باشین.
خیلی خوش،
سلامت باشین، زنده باشین، خدا حافظ شما.
ای خدا این عشق یا لمساز را ویران مکن، ای خدا این عشق یا لمساز را ویران مکن، شعله کن در نها دمر خودی بی جان مکن. ای خدا این عشق یا لمساز را ویران مکن، شعله کن در نها دمر خودی بی جان مکن. خرمنی جانی مرا آتش بزن، آتش بزن. خرمنی جانی مرا آتش بزن، آتش بزن. من نگویم هستیم، سوزان مکن، سوزان مکن. خدا این عشق یا لمس و زارا ویران مکن، شعله کن در نها دمر خودی بی جان مکن. ای خدا من بی قرار، ریا فتا و ما فتا. ای خدا من بی قرار، ریا فتا و ما فتا. آفتا بم راز من پنهان مکن، پنهان مکن. الله
اهالی غور از یک سو با طبیعتی سخت و خشن و کوهستانی مواجه هستند که باعث شده مردمانش بسیار قانع و سخت کوش بار بیایند و سوی هم با بیمهری حکومت‌های مرکزی کمترین امکانات زندگی را دارند. دوستان، هنوز فرصت‌های زیادی می‌خواهیم تا سفر غوری ما تکمیل شود. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما دوستان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار وزیر صحت عامه حکومت طالبان با وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و نگرانی سازمان ملل متحد از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران با سرپرست وزارت صحت عامه طالبان دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با عین اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار که مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در ایران هم اشتراک داشت، علاوه بر همکاری‌های دو جانبه در بخش صحت، در مورد شفاخانه تخصصی 200 بستر مریضان قلبی در بامیان، مرکز تخصصی تداوی سرطان در کابل، آموزش پرسنل صحی، همکاری در زمینه صحت مهاجران افغانستانی و تداوی امراض چشم بحث شد. در این نشست وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی ایران مشارکت و همکاری‌های دو جانبه در بخش صحت را میان دو کشور ضروری خواند و گفت کار شفاخانه 200 بستر امراض قلبی بامیان تکمیل شده و به زودی تجهیزات به آن ارسال خواهد شد. وی با اشاره به همکاری‌های دو جانبه ایران و افغانستان گفت باید بر اساس ارزش‌های دینی، فرهنگی و زبانی تسهیلاتی را بین کشورها در بخش صحت ایجاد کنیم. این در حالی است که امروز قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، پس از